با درود به همراهان رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی. امروز چهارشنبه دوم ماه اکتبر 2024 میلادی برابر با 11 مهر ماه 1403 خورشیدی. جهت اطلاع شما، تهیه برنامه امروز توسط شورای اجرایی رادیو ندای مقاومت می باشد. همانطوری که اطلاع دارید، دیشب جمهوری اسلامی حمله موشکی به اسرائیل را بالاخره پس از مدت‌ها وعده و وعید انجام داد. بلافاصله پس از حمله، از پایان عملیات خبر داد و تأکید کرده که این عملیات که بزرگترین حمله نظامیه رژیم علیه اسرائیل هست رو به پایان برده و تنها به شرط عدم پاسخ اسرائیل از نظر رژیم مسئله به پایان رسیده. این در حالی است که اسرائیل و ایالات متحده وعده دادن که پاسخهای سنگینی به تهران بدن و نگرانی هایی در مورد احتمال گسترش درگیری در منطقه به وضوح بیشتر نشون داده میشه. جمهوری اسلامی با توصیف حمله دیروز خودش سه‌شنبه به اسرائیل به عنوان یک اقدام دفاعی بوده، هدف خود را تنها تأسیسات نظامی اسرائیل اعلام کرد. خبرگزاری دولتی رژیم هم گزارش داده که در این حمله سه پایگاه نظامی اسرائیل رو هدف قرار داده. تهران این حمله را واکنشی به ترور فرماندهان نظامی توسط اسرائیل و اقدامات تجاوزکارانه علیه حزب الله در لبنان همچنین در نوار غزه اعلام کرده. همون جوری که در خبرها بود، عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس، همون توییتر سابق، نوشته اقدام ما پایان یافته است مگر اینکه رژیم اسرائیل تصمیم به دعوت برای واکنش بیشتر بگیرد. در این صورت پاسخ ما قویتر و قدرتمندتر خواهد بود. در مقابل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما وعده داده که به این حمله پاسخ خواهد داد. او در بیانیه‌ای در جلسه اضطراری کابینه امنیتی اسرائیل گفت ایران امشب اشتباهی بزرگی کرد و بهای آن را خواهد پرداخت. همینطور ایالات متحده قول داده که در کنار اسرائیل بایسته و گفته که جمهوری اسلامی به خاطر حمله روز سه‌شنبه با پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در گفتگو با وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که واشنگتن آماده است تا از منافع خود در خاورمیانه دفاع کند. دقت بفرمایید، از منافع خود در منطقه خاورمیانه دفاع کند. پنتاگون در بیانیه اعلام کرد ناوگان نیروی دریایی آمریکا در واکنش به موشک‌های ایرانی به سمت اسرائیل حدود 12 موشک ردیاب شلیک کرده. متقابلاً بریتانیا اعلام کرده که در تلاش برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه مشارکت کرده، اما توضیحات بیشتری در این باره ارائه نداده. در حمله دیروز رژیم اسلامی برای اولین بار از موشک‌های هایپرسونیک فاتح استفاده کرد که به گفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 90% موشک‌ها به اهداف خورده، اهداف خود در اسرائیل برخورد کرده. ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرده که هر گونه پاسخ اسرائیل با ویرانی گسترده زیرساختارهای اسرائیل مواجه خواهد شد. این ستاد همچنین هشدار داده که دارایی های منطقه‌ای هر یک از متحدان اسرائیل که در درگیری مشارکت کنند هدف قرار خواهد گرفت. یعنی کشورهای منطقه خلیج دخالت بکنند در این، یعنی حمایت بکنند از اسرائیل، هدف به اصطلاح رژیم قرار خواهند گرفت. نگرانی ها درباره احتمال گسترش جنگ به منطقه به ویژه با تشدید حملات اسرائیل در لبنان در 2 هفته اخیر افزایش یافته. اسرائیل در این مدت عملیات زمینی رو در لبنان آغاز کرده، در حالی که جنگ در نوار غزه تقریبا 1 سال است که ادامه دارد و اسرائیل نتیجه ای از این درگیری تا حالا به دست نیاورده. از یه طرف هم میبینیم که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حمایت کامل امریکا از اسرائیل رو اعلام کرده و حمله ایران رو غیر مؤثر توصیف کرده و هریس معاون رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز از مواضع بایدن طبیعی حمایت کرده و تاکید کرده که ایالات متحده در برابر ایران از منافع خود دفاع خواهد کرد. سفیر اسرائیل هم که همجوری که در اخبار مشاهده کردین لابود در سازمان ملل در بیانیه‌ای به خبرنگاران گفته که ما اقدام خواهیم کرد، ایران به زودی عواقب اقدامات خود را احساس خواهد کرد، پاسخ ما دردناک خواهد بود. کاخ سفید هم وعده داده که ایران با عواقب شدیدی روبرو خواهد بود. سالیوان سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری در واشنگتن اعلام کرد که ایالات متحده با اسرائیل همکاری خواهد کرد، نه اینکه تا حالا نمی کرده، تا این عواقب تحقق یابد، اما توضیح نداده که این عواقب چه خواهد بود. رئیس جمهور فرانسه هم نیز در بیانیه‌ای به شدت حملات جمهوری اسلامی رو به اسرائیل محکوم کرد و اعلام نموده که فرانسه در نشانه‌ای از تعهد خود به امنیت اسرائیل منافع اسرائیل رو در اصل منافع امنیت اسرائیل و نظامی رو در خاورمیانه حفظ خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل هم بلافاصله برای بررسی این درگیری در منطقه جلسه ای را برای روز چهارشنبه امروز برنامه‌ریزی کرده و اتحادیه اروپا نیز خواستار آتش‌بس فوری شده. با وجود درخواست سازمان ملل و ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای آتش بس، نبرد میان دیشب و امروز میان اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه داره. در چارچوب این درگیری‌ها ارتش اسرائیل امروز دوباره حومه جنوبی لبنان و بیروت رو بمباران کرده. پایگاه حزب الله، گروه شبه نظامی تحت حمایت رژیم اسلامی، رو مرتب ادامه داده. حداقل 12 حمله هوایی داشته اونجوری که در خبرها بود. اهداف که مکانهای حزب الله بوده بمباران کرده. ارتش اسرائیل همچنین دستورات جدیدی رو برای تخلیه این منطقه صادر کرده و از مردم خواسته که این محل رو ترک بکنن که به زودی حملات سنگینی آغاز خواهد شد. حزب الله هم در بیانیه اعلام کرده که نیروهای اسرائیل رو در ساعت اولیه امروز چهارشنبه به دنبال نفوذی که داشتن در جنوب لبنان شناسایی و وادار به عقب نشینی کرده. خب دیگه از دیشب تا حالا مهمترین اخبار رو حتما در جریان هستین. رسانه‌های بین‌المللی مانند واشنگتن پست نوشته که کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه در جریان حمله ایران به اسرائیل چندین موشک را ساقط کردند. در ادامه واشنگتن پست میگه رئیس پنتاگون از نیروهای آمریکا به اسرائیل کمک کردند و از آنها تمجید کرد و اقدامات تهران را یک اقدام ظالمانه خونده. وزیر دفاع انگلیس هم گفته نیروهای این کشور نقش خود را در جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری ایفا کردند. روزنامه تایمز اسرائیل می نویسه که مشخص نکرده که انگلیس چگونه این کار را انجام داده است. وزیر خارجه رژیم هم اظهار داشته که هر اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی یا حامیان این رژیم با پاسخ شدیدتر جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. هیچ تبادل پیامی قبل از پاسخ صورت نگرفته. بعد از پاسخ هشداری به سوئیس داده شده که به امریکایی‌ها منتقل کنند و گفته شده که این حق ماست به لحاظ دفاعی، حق ما به لحاظ دفاعی بوده که ما این کار رو انجام دادیم. همچنین هشداری به امریکا دادیم که خودشان رو کنار بکشن و دخالت نکنن. به احتمال وزیر امور خارجه ادامه میده، به احتمال زیاد این روزا ما شاهد وقایع جدیدی در منطقه خواهیم بود. و همینجوری که گفتم جراید مختلفی اینجوری که من دیدم از دیشب تا حالا این خبر رو پوشش دادم. مثل گاردین هم نوشته که حملات ایران به اسرائیل، تیتراشون به اسرائیل نشان میده که آتش درگیری منطقه‌ای که مدت ها بیمه ها میرفت سرانجام روشن شد. نیویورک تایمز هم اظهار داشته که تو تیتر خبری شاید خطرناکترین لحظه در تاریخ معاصر خاورمیانه فرا رسیده است. یک جنگ موشکی بالستیک که میتواند منجر به رودررویی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده شود. فیگارو روزنامه فرانسوی اقدامات تهران میتواند نطقه عطفی در درگیری ها باشد. القدس العربی این حمله بی سابقه است و نشاندنده ناتوانی پدافندهای هوایی اصلاحی رو نشان میدهد. پس این وقایع اتفاقی که افتاده و همینجوری که خدمتتون عرض کردم، منطقه آبستن حوادث جدیدی است. در همین رابطه تلویزیون برابری مصاحبه‌ای آقای آرش کمانگیر مصاحبه‌ای داره با آقای احمد پوری پژوهشگر مسائل بین‌المللی در همین رابطه تحت عنوان خاورمیانه روی نقطه جوش این حمله موشکی ایران به اسرائیل و اوجگیری جنگ در لبنان و سایر مناطق خاورمیانه. از شما خواهش میکنم با هم به این مصاحبه گوش فرا دهیم و اگر فرصتی بود در پایان یک سری موارد دیگه است که خدمت شما عرض خواهم کرد.
عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستی شاد و تندرست باشی. سلسله بحث‌های مربوط به خاورمیانه که از مدتی قبل تحت عنوان خاورمیانه همچنان زمین اصلی رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای رو تقدیم شما کردیم رو پی می‌گیریم. این بخش 13 است. منتها درست در حال تدارک ضبط این برنامه بودیم که خبر داغ همه رسانه ها رو مورد پوشش قرار داد و اون حمله موشکی رژیم ایران در شامگاه سه‌شنبه از ساعت هلوهوش 9 شب به وقت ایران بوده که گفته میشه حدود 200 موشک بالستیک رو به طرف اسرائیل شلیک کرده. اسرائیل مدعیه که گنبد آهنینش اکثر این موشک ها رو تونسته منفجر بکنه و البته از حمایت هم نیروی نظامی آمریکا و همچنین اردن هم برخوردار بود. رژیم ایران در آستانه در واقع همزمان با سال نو عبری این عملیات رو انجام داد. همه در برنامه‌های قبلی هم ما گفتیم که بعد از ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران همه این انتظار رو داشتن حداقل متحدین رژیم در منطقه و خود نیروهای حمایتی رژیم در داخل کشور که یک واکنشی نشون بده. اما عملا چیزی رو که خود رهبری نظام اسمشو صبر استراتژیک میذاره شاید واکنش این نبود. اما اکنون با کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که در کنار او پاره‌ای از بالاترین مقامات نظامی حزب الله هم کشته شدند و از جمله عباس نیلفروشان که معاون عملیاتی کل سپاه پاسداران ایران هست بود و در موقع کشته شدن حسن نصرالله در کنارش بود و او هم کشته شد. در نتیجه رژیم ایران تحت فشار بود چون به هر حال حسن نصرالله رو میشه فرزندخوانده اصلی این رژیم در منطقه ارزیابی کرد، مهمترین و مجهزترین متحد رژیم ایران در منطقه بود، باید واکنشی نشون میداد و مشخص شد که به هر حال سه‌شنبه تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده. البته روز قبلش هم آمریکا گفته بود که نشانه های تدارک سپاه پاسداران ایران برای حمله دیده میشه. یکی از رسانه ها گفت که ایران به روسیه خبر داده و از طریق پاره منابع دیپلماتیک به آمریکا هم خبر داده که این کار رو میخواد انجام بده. معلوم نیست چقدر این صحت داره. در لحظه‌ای که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم اسرائیل گفته که فقط 2 زخم سطحی برداشتن، منتها یک شهروند فلسطینی کرانه باختری از بقایای موشک منفجر شده کشته شده. یعنی دفعه قبلم که در ماه آوریل صورت گرفته بود یک کودک بادیه‌نشین عرب زخم جدی برداشته بود. این بار هم اسرائیل معتقده که خساراتی وارد نکرده. مثل هر جنگ دیگری پروپاگاندا، جنگ روانی بخشی از ماجراست. رژیم ایران معتقده که بسیاری از این موشک‌ها به هدف خودشون اصابت کردن و عمل خودش رو خیلی بزرگ جلوه داده. از اون طرف هم رژیم اسرائیل سعی کرده که بگه که موفقیت آمیز نبود. اما نکته مهم اینه که اسرائیل گفته حتما واکنش نشان خواهد داد به این حمله موشکی دوم جمهوری اسلامی. و روزنامه وال استریت ژورنال در روز سه‌شنبه گزارش داد که این بار اسرائیل میخواد علاوه بر تاسیسات هسته‌ای تاسیسات نفتی ایران رو هم مورد حمله قرار بده، که اگر این حادثه رخ بده جدا از حالا ممکنه تلفات اقتصادی و جانی که داشته باشه، تاثیرات زیست محیطی وحشتناکی روی اون منطقه که حالا مرکز نفتی پالایشگاه و غیره ذخایر نفتی قرار داره رو ما شاهد خواهیم بود. بنابراین خاورمیانه همینجوری هم که بحران زده و جنگ زده بود عملا داره به رو نقطه جوشش نزدیک میشه. از طرف دیگری در تمام هفته گذشته اسرائیل مشغول بمباران مناطق مختلف لبنان بوده که در مهمترین امون عملیاتش رهبر حزب الله و بسیاری از کادرهای اصلی حزب الله را تونست حذف بکنه. منتها الان صحبت از ورود به اصطلاح زمینی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان هست و اخباری هم در این زمینه منتشر شده. دستمنق در عرض این یک هفته گفته میشه بیش از 1200 نفر در لبنان کشته شدن، چند هزار نفر مجروح شدن و حدود 1 میلیون نفر از مردم لبنان به ویژه ساکنان جنوب لبنان آواره شدن که در مدارس و مساجد و برخی مراکز عمومی در شهرهای بزرگ مثل بیروت اونجا سکنا گزیدن که وضعیت بسیار فاجعه باری دارن، لازم جای خواب، مسکن، بهداشت، غذا و غیره و ذالک. بنابراین تراژدی به نقطه اوجش خودش رسیده، خاورمیانه به نقطه جوشش رسیده و هیچ متاسفانه هیچ چشمندازی هم برای توقف این جنگ ارتجایی، این دور باطل توحش و کشتار دیده نمیشه و مثل هر جنگ ارتجایی دیگری دودش به چشم مردمان منطقه، از مردم خود اسرائیل تا مردم ایران تا مردم لبنان و سایر مناطق خواهد رفت. خب احمد پوری عزیز، خیلی خوش آمدی به برنامه تلویزیون برابری. ابتدا قبل از اینکه ادامه بحثت رو در رابطه با همون مسئله بحران خاورمیانه بشنویم، تحلیل خودت رو از این دور دوم حمله موشکی رژیم ایران و این فاجعه‌ای که در لبنان ما شاهدش هستیم و نتایج و پس‌لرزه هایی که به دنبال خواهد داشت رو میشنویم.
با درود به شما و شنوندگان عزیز، منم امروز تو آخرین لحظات سعی کردم تمام اخبار هلند رو تو مهمترین بخش‌های خبریش اینا دنبال کنم. یه خبر کوچیک دیگری که به نظر من اونم خیلی مهمه امروز، قبل از هر چیز اونو میگم بعد میریم به مسائلی که راجع به جنگ در حقیقت اسرائیل و ایران هست. امروز مارک روته نخست وزیر هلند اول اکتبر به جای آقای استولتنبرگ رئیس ناتو شد و در اولین سخنرانیش گفت که من 3 تا وظیفه مهم برای خودم میدونم: 1 حفظ وحدت 32 کشور اروپایی برای جلوگیری از انشعاب در ناتو، برای تصمیم گیری های مهم باید همه 32 تا کشور توافق داشته باشند. 2 بالا بردن بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو، اون هم در زمانی که تورم هست و بحران و اینا مردم رو در هر حال از دست دولت‌هاشون به اصطلاح آسی کرده و همه جا اعتراضات و اعتصابات در اروپا بر علیه بحران و تورم اینا دیده میشه. 3 گفت که مهمترین وظیفه من اینه که اوکراین رو به اروپا وصل کنم، به ناتو وصل کنم و بدون اوکراین امنیت ناتو، امنیت اروپا حفظ نمیشه. بنابراین این خیلی روشنه، من از روز اولم تو همین صحبتهایی که با هم داشتیم گفتم که وقتی که نو کاندید ریاست ناتو کردن. من گفتم این در حقیقت دولت کابینه جنگ اروپا رو چیز میکنن، سازمان میدن که اینو فرستادن اونجا و این آقای چیز به اصطلاح مارک روته نخست وزیر هلند به یه صفتی در میان تمام رهبران جهان معروفه و اون اینه که میگن این از جنس تفلونه، یعنی این آدم هر کثافتی بهش بزنی بهش نمیچسبه، تفلونو میشه شست اون کثافتو خودشو تمیز نشون بده. این آدم کسیست که با هر فردی که حتی دشمن هم دیگه باشن با هم میتونه، با هر دوتا میتونه دوست بشه و به نوعی میگن این تنها کسیست که میتونه وحدت اروپا رو حفظ کنه تو این شرایط سخت. در هر حال این خود این مسئله که به طور ضمنی به مسئله اروپا هم مربوطه، برای اینکه اون مثلا در جنگ اسرائیل بارها به ظاهر میگفت که از دم از انسانیت میزد ولی در عمل معلوم شد که این مخفی بود. هلند که خیلی از قطعات F-35 رو به اسرائیل میده و وقتی هم که حتی قاضی هلندی دستور داد که این رو متوقف کنه گفت خب باش از طریق غیر مستقیم یه کشور دیگه این کارا رو میکنیم، یعنی این کارا رو ادامه میده و در هر حال به این آتش این جنگ هم دامن میزنه دیگه، بنزین میریزه. حالا در رابطه با این مسئله اخبار ایران، اون چیزایی که تو آخرین خبری که در هلند میگفتند اینا میگن اینکه اولا 180 تا موشک بالستیک ایران زده و گفتن خب معلومه که تعدادی از اینها به اسرائیل خورده، نشون میدادن اینا رو نمیشه اسرائیل انکار کرد و اسرائیل هم گفته که این آدمایی که اینجور چیزا رو فیلم و اینا گرفتن نباید اینا رو منتشر کنن. در هر حال همون مسئله هم که تو گفتی، یک نفر هم در حقیقت دو نفر حمله تروریستی کردن که اینا میگفتن ممکنه این جنگ اگه اوج بگیره، یکی از ترسای خود اسرائیل اینه که اینجور جنگ های تروریستی و انفرادی در خود اسرائیل هم دامن زده بشه و از اون خیلی نگران هستن. از اون هم اسرائیل گفته که حتما میخواد عکس‌العمل نشون میده، ولی در رابطه با چگونگی زدن ایران همون چیزی که تو گفتی یه جور یه ذره نوع دیگه شو در هلند گفتن که ایران درسته که این دفعه به آمریکا نگفته بود چه جوری میخواد بزنه، مثلا ترکیب موشکاش و اینا رو اون وقت خیلی دقیق از قبل، از 4 ساعت قبل در جریان بودن و تمام این پهپادها رو اینا رو به موقع گرفتن، ولی این بار از طریق غیر مستقیم از جمله از کانال روسیه به آمریکا خبر رسونده بودم. حتی قبل از اینکه ایران شروع به شلیک موشک بکنه آمریکا گفت، تو خیلی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و اسرائیل هم گفت که اولش گفتن که ما خودمون چنین چیزایی رو به اصطلاح مشاهده نکردیم، خبرگزاری های ما یا اون ساتلیت ها و جاسوس های ما چنین چیز نگفتن، بعدن گفتن ما به همه چیز آماده ایم و اینا. در هر حال معلوم شد که این بار هم ایران به طور کامل نشون داده که خواهان جنگ بزرگی نیست. حالا این مسئله مونده به اینکه اسرائیل چگونه عکس العمل نشون خواهد داد. به قول هلندی ها میگن الان توپ در میدان اسرائیل، ببینیم اونها چگونه عکس العمل نشون خواهند داد. همونطوری که تو هم گفتی گمان زنی ها خیلی متفاوته، یه عده میگن که به اصطلاح ممکنه اون حتی مراکز اتمی ایران رو بزنه، شاید الان هلندی ها فکر می کردن که آمریکا اگه پادرمیانی بکنه این کار نخواهد شد، اونا هم به اصطلاح اسرائیل یا نمیزنه یا اگر هم بزنه عکس العملی نشون میده که جنگ شعله ورتر نشه، چون که اگه این جنگ الان شروع بشه یه چیز روشنه، به اصطلاح نتانیاهو اگه این جنگ رو الان شعله ور بکنه و آمریکا وارد جنگ بشه، ممکنه به احتمال خیلی زیاد دیگه ترامپ انتخاب نشه.